بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شیعه واقعی طبق آیات قرآن و روایات مسافر به سوی حق، بعضی ها به قول قرآن مجید از اول مسافران، بعضی ها مسافران الحاقی هن. یک چند سالی از عمرشون که می گذره بیدار میشن، بینا میشن و همراه این کاروان حرکت میکنن. اون ایامی که مسافر نبودن ولی محب اهل بیت بودن، قرآن رو قبول داشتن، اگر لغزش های گناهانی خطاهایی از اونها سر زده باشه، در همون ابتدای سفر مورد مغفرت و رحمت الهی قرار می گیرن، چون بنا نداشته و بنام نداره که در مغفرت و رحمت رو به روی کسی ببنده. اونی که به سوی مغفرت و رحمت حرکت میکنه به رحمت و مغفرت میرسه، یقینا، شکی نیست. اگر اشتباهکاری، خطاکاری، گناهکاری قبل از سفرش به خاطر این گناهانش در هنگام سفرش ناامید از رحمت خدا باشه، علناً در قرآن این ناامیدیشو گناه کبیره دانسته و مساویه با کفر. درست هم هست، چون اگه دل ناامیدی ناامیدی و بشگفیم به این معنا میرسیم که خدا قدرت بخشیدن و رحمت آوردن بر من رو نداره. محدود کردن قدرت حق، یعنی خدا رو از خدایی خودش انداختن، البته تو ذهنش، این کفر. این مسافر بر اساس تعالیم قرآن و روایات اهل بیت یه نگاه درست و صحیح و سالمی به دنیا داره، یه نگاه صحیح و سالمی به شیطان داره، یه نگاه صحیح و سالمی به خواسته های درونش داره. اما نگاه صحیحش به دنیا اینه که به هر چی دنیا نگاه میکنه اونها رو نعمت الله میبینه، یعنی در اتصال با پروردگار میبینه. نگاهش به شیطان همونیه که از قرآن یاد گرفته که شیطان در هر لباسی که هست، بیشترم هم نوع خودتونه، من الجنت و الناس، یعنی اون انسان، اون رفیق، اون پدر، اون خواهر، اون مادر، اون همسر، اون فرزندی که پاشو توی کفش کرده شما رو گمراه کنه، این دشمن شماست، دشمن منم هست. با این نگاه صحیح هیچ وقت به پرستش و به عبادت و به اطاعت شیطان تن نمیده. با خیلی از این شیاطین هم درگیر فیزیکی نمیشه. اگر پدر شیطان اوست جنگ نمیکنه، تلخی با پدر نمیکنه، رنج به پدر نمیده، به مادر تلخی نمیکنه، به همسر تلخی نمیکنه، یه حکم از جانب خدا داره، ان جاهدا که علا ان تشرک بی شیئا، اگه محکم ایستادن که پسرم، شوهرم، دخترم، برادرم، رفیقم، خدا رو رها کن، دین رو رها کن. امروز با این پیشرفت علوم دیگه روز دینداری نیست. خدا بهش یاد داده فلا تطیع هما، دعوتشون رو به بیدین شدن قبول نکن. اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، برخورد تو، روش تو، اخلاقت با اونها پسندیده باشه. با هر دشمنی که دستور برخورد فیزیکی نداریم، با دو تا دشمن دستور برخورد جنگی داریم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، اگه بناست به اسلحه کشیدن بر ضد منافقین و کافرانی که اولونا به روی شما اسلحه میکشن اسلحه بکشید. جنگ میدان گسترده نداره. پدر و مادر بیدینن، قرآن میگه پسندیده باهاشون رفتار کن ولی دعوتشون رو قبول نکن. لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. با بچه‌هاتون هم برخورد فیزیکی نکنین اگر خواستن توجه شما رو از ذکر الله که قرآن اهل بیتن ببرن. وظیفت این بوده پسر و دختر مؤمنی بار بیاری. یه مدتی هم مؤمن بودن ولی بیدین شدن، به حرفت هم گوش نمی. حالا که به حرفت گوش نمیدن، نماز دیگه نمیخونن، روزه دیگه نمیگیرن، حجاب رو رعایت نمیکنن، خدا میگه جنگت با اونا این باشه که تو هم به حرف اونا گوش نده. همین، اونا گوش نمیدن به حرف تو، تو هم به حرف اونا گوش نده. جنگ همه جایی نیست، این رو ما باید از طریق قرآن دقت داشته باشیم که اسلحه جاش معین شده، قهر جاش معین شده، با هر کسی به تناسب نسبتش با انسان خداوند دستور برخورد داده. پسر متوکل که یکی دو بار به 72 قبر در کربلا حمله کرد، دستور داد شخم بزن، شخم هم زد. البته شیعیانی بودن که جای همه قبرها رو میشناختن کاملا، نذاشتن از بین بره. یه بارم دستور داد فرات رو ببندن به روی این 72 قبر که سیلابی خراب بکنه 72 قبر رو، که موفق نشد. آب تا کنار 72 قبر اومد ولی جریان پیدا نکرد، وایساد. پسر این آدم به حضرت هادی گفت پدرم مخالف شماست، ضد شماست، به ائمه توهین میکنه. پسر شیعه بود، اجازه میدین من بابامو بکشم؟ فرمود نه، وظیفه تو نیست. گفت خیلی آدم بیدینیه. فرمود بیدین باشه، تو اگر اقدام به این کار بکنی پدر رو بکشی، 6 ماه بیشتر زنده نخواهی بود، خدا میزنت، تو این کارو نکن. موارد برخورد همه جا بیان شده. خب این شیطان. و اما خواسته های نفس، درون، میخوامایی که صداشون دائما شنیده میشه، اینا رو هم قرآن و اهل بیت میگن اگه این میخواما هماهنگ با قرآن و روایات گوش بده. از درونت صدا میاد پول حلال میخوام، خب برو دنبال پول حلال ارضا شو. از درونت صدا میاد که غریزه جنسی به هم داره فشار میاره، سرکوبش نکن، نزنش. میتونی ازدواج کن با یه خانواده‌ای که سخت نگیرن، خودت هم سخت نگیر، ارضاش کن. اما اگر این خواسته ها بی قید و شرط باشه، صدا می شنوم از درونم پول می خوام از هر جا که می تونی بیار، ارضاء غریزه می خوام به هر شکلی که می تونی انجام بده. قرآن میگه این دشمن، شیطان هم دشمنه، دنیای حرام هم دشمنه. اینا رو باید از سر را کنار بزنی تا بتونی بری، چون اینا نمیذارن حرکت کن. و قعدت بی اقلالی تو کمیله که منو این زنجیرهای عشق به دنیای غلط و پیوند با شیطان دشمنت و دشمنم و پیوند با خواسته های نامشروع زمین گیر کرده. قدرت بی اقلالی، قدرت حرکت رو از من گرفته، نمیذارن به سوی تو بیان. خب اینا رو باید از جلوی راه بردار. یکی از اول نذاش این سه تا دشمن راه پیدا کنن تو جاده. خب داره میره، سالک الله بی مزاحم داره میره، بی مزاحم. یه رفیقی داشتم، این بدنش مزاحمش نبود، خیلی هم دوستش داشتم، بیشترم ایامی که ثواب بیشتری داشت زیارت مؤمن پیشش میرفتم. 101 سالش بود. این منظم زندگی کرده بود، در عبادت، در رفاقت، در معاشرت، در زن و بچه داری. به من میگفت یه دونه قرص تا حالا من نخوردم، یه قاشق چایخوری شربت نخوردم. اصلا بدنش مزاحمش نبود، نه مزاحم روزش بود، روزه هم میگرفت تو اون سن، نه مزاحم عبادتش بود. شبام 4 ساعت میخواد، بقیهشو مست بود و غرق در عشق با پروردگار. مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداندان که گرفتار کیستم. هیچیشو نشونه ایشکه نمیدم که من کیم، من چیم، من چقدر علم دارم. مجتهد جامع و شرائط بود و یه گوشه توی اتاق با 200-300 کتاب و یه گیلیم و یه والور از این چراغ قدیمی ها که هم اتاقو گرم میکردم، روش غذا میپختم، زندگی میکرد. دائما مشغول نوشتن یا عبادت بود. یه رو رفتم پیشش، گفتم حالتون چطوره؟ گفت یه دورنمایی حس میکنم که یه خورده گاهی سرم درد میکنه، یه دورنمایی، اون دردم مزاحمش نبود، حرکتشو ادامه میداد، چون نه اپا افتاده بود، نه پادرد داشت، نه بدن درد داشت، نه ضعف داشت، نه ناتوانی داشت، نه مزاج ناسالمی داشت. یه دو سه تا بچه بود، چند تا نوه بسیار پر ارزش داشت. یه رو اومدن تهران گفتن شما آماده باشین ما ماشین رو بیاریم دم در همین اتاق سوارتون کنیم ببریمتون قم، اینجا که جا ندارین هممون بیایم، الان 22 نفریم بچه ها و نوه ها، بیاین قم یه چند رو بمونین همه خوب شما رو ببینن. گفت من که از زمانی که شما از 80 پیش به دنیا اومدین دیدم اتون، میخوان چی کار منو ببرید قوم؟ من اینجا هستم و اتاقی و کتابی و معشوقی و محبوبی و اصرار کردن سوارش کردن. بچه هاش میگفتن رسیدن قم، در خونه یکی از بچه ها دستشو گرفتن از ماشین رو بردن پایین، اتاقم آماده کرده بودن، یه دوشکم انداخته بودن، ملافم روش کشیده بودن، پشتی هم گذاشته بودن، آروم رو بردنش نشوندنش رو پتو، تکیه داد، یه دو کلمه زیر رب با پروردگار نشنیدن چی گفت، از دنیا رفت. یه دی از اول جاده مزاحم ندارن و نذاشتن مزاحم پیدا بکنن، مثل انبیا، مثل ائمه. از 14 تا 21 زن جوان زیبای ثروتمند عشوه‌گر طناز کپسول شهوت کنار یوسف بود، اما نتونست جلوی حرکت یوسف رو بگیره، او حرکت شدش ادامه میداد، اونم برای گناه دست و پا میزد، قش میکرد، گریه میکرد. اما یوسف احساس مزاحمت نمیکرد. یه دی نه، یه چند سالی میگذره، پر مزاحم زندگیشون، بیدار میشن، شروع میکنن این مزاحما رو رد کردن، چون اگه بمونن نمیذارن بره، خوبم ردشون میکنن. مثلا اگر دنیاشون دنیای حرامی بوده، به فرموده قرآن فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، دنیای دشمن رو که خودشون چهره دشمنی بهش دادن از سر را ور میدارن، میرن دینشون رو میدن، بدهیشون رو میدن، مال مردمی که خوردن میدن، حلالیت میطلبن. یه رفیق داشتم هم اینجور بود، 7-8 با هم مشهد می رفتیم، خال کوبیده و قوی و که خیلی هم تو صوبونه عاشق کله پاچه بود، شیشنف دارم با خودش میبرد، هر چی دلشون میخواست میخوردن. بعد که هم مغازه میخواستن بیان بیرون، خودش تعریف میکرد اینا رو برای من. کله پاچه یه میگو پول، گو دوتا کشیده بهش میزدم و یه یه خم میگرفتم میخاموندمش زمین، گفتم که برو هم یکی دیگه پولشو بگی. این وقتی بیدار شد، بیدار. علت بیداریش هم این بود که به یه آخوند الهی، عارف، زاهد، واجد شرایطی خورد که من به اون آخوند ارادت داشتم، زیادم میرفتم پیشش. حرف خدا رو که بر من میزد نور از دهنش میزد بیرون. حالا من یا تو جوانیم خیلی پاک بودم، چشم باز بود یا چشم رو وا میکرد ببینم. او اثر عجیبی روی این گذاشت. تمام مغازه ها و چلو کبابی ها بود، کل پاچه یارو که پولشون رو نداده بود رفت، گو هر چی دلتون میخواد از من بگیرین. من 10 دفعه اومدم شما پول 20 دفعه رو بگیرین. خیلی ها که نگرفتن، گریهشون گرفت، گفتن بخشیدین. گو من فقیر نیستم، کاسب شدم، درآمدم هم خوبه، به خاطر سلامتش مشتری هم خیلی داشت. میگم من ندار نیستم، پولتونو بگیرین. میگودن نمیخوام. چطور تو با خدا آشتی کردی؟ ما هم این مقدار میخوایم به تو کمک کن، پولو ببر بس تو سرمایت. هر کی رو زده بود رفت راضیش کرد، هر کی مرده بود رفت در خونه زن و بچهش پولی که بدهکار بود به زن و بچهش داد، مرده ها رو رفت از وارثشون رضایت گرفت، خودشم رد مظالم داد، موانع برطرف شد، راه افتاد. چرا افتادن؟ یه بار فقط بچه‌هاش گفتن هوای جنوب شهر آلوده است، بیبریم بالای شهر. گو نمیام. بچه‌ها رفتن یه خونه یه حسابی حیاتدار، حوضدار، باغ و باغچه‌دار گرفتن، ولی 4-5 روز بعد دوباره من پایین دیدمش. گفتم ای نرفتی بالا؟ گفت 3-4 شب بودم صدای از اون نمیومد، مسجدم دور بود، دینم و برداشتم و در رفتم. اینجوری سالک شده. همه لحله میزنم برن خیابونای بالا، خیابونای بالایی که خونه باغ داره، استخ داره، جکوزی داره، درخت داره، گل داره. این رفت دید جهنمه براش. یه همچین حسی رو خدا میده به رفیقش. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. خب اونی که بعد چند سال سالک میشه، یقین باید داشته باشه گناهان چند ساله‌ای که مسافر نبوده حتما یقیناً بخشیده میشه و مورد رحمت قرار میگیره. در کتاب اصول کافی من بعضی روایت‌های خیلی مهم دقیق و برای باور کردن مردم از اون کتاب نقل میکنم، بعد از کتابای فیض، بعد از کتابای شیخ حر آمولی، بعد از مرحوم مجلسی ردبندی کردم روایت انتخاب کردم. اول کافی، که یکی از مهمترین کتاب‌های شیعه است. به یه گناهکاری، یه عابد ظاهر و صلاحی گفت از بس گناه کردی والله خدا دیگه تو رو نمیبخشه. به پیغمبر زمان امام صادق میفرماد، خطاب رسید، برو به اون عابد بگو دل بندمو رنجوندی، قسم خوردی من نمیبخشمش، من کل گناهانشو بخشیدم، حالا تو رو نمیبخشم. برای چی تو سینه بنده گناهکارم زدی؟ به تو چه؟ تو چی کاره بنده من بودی؟ اصلا چی کاره من بودی که از جانب من قسم خوردی تو رو نمیامرزه؟ به تو چه؟ فضولی چرا کردی؟ پس سالک یقین کنه که در سلوک مغفرت و رحمت بدرقش، یقین کن. اگر ناامید باشه، ولا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. همین. عجب آیه. یعنی در این آیه اجازه نمیده که تو سوره یوسف اجازه نمیده یه بندش که میخواد رو کنه به پروردگارش ذره ای از رحمت و مغفرت خدا ناامید بشه. اجازه نمیده که همچین فکری تو سرش بزنه یا همچین چیزی به قلبش خطور بکنه. اجازه نمیده. شما زیاد نمیدونین، منم به خدا از شما کمتر میدونم، این مسئله رو نمیدونید چه خدایی داری. شما نمیدونین، منم که این همه آیه و روایت درباره خدا دیدم کمتر از شما میدونم، چون با ذهن شما صافتره، ذهن ما با این رشته‌های علمی شلوغه، شما بهتر من میدونید. من نه، من کمتر از شما. شما میدونید ولی نمیدونید. شما میدونید که صاحبی دارین، مالکی دارین، خدایی دارین، میدونین، اما نمیدونین چه خدایی، چه اخلاقی دار، چه محبتی داره، چه لطفی داره. خب سالک یعنی شیعه، یعنی مسافر به سوی حق. اگر اول جاده است، حسابشو با دشمنان همون وقت تسویه میکنه. به دنیای حرام میگه نه، به شیطان میگه نه، به هوای نفس یعنی مجموعه خواسته های نامشروع هم میگه نه. خب دشمن کنار رفت، جاده باشد میره. گاهی تو مسیر مثل این رفیق من که میگفت یه درد مختصری از سرم انگار حس میکنم، گاهی تو مسیر یه ناله بسیار ضعیف و بی جاذبه از دنیای حرام و شیطان و هوای نفس میشنوه که بسته، یه خودم به من رو کن. خیلی ضعیف. این صدا هست تا کی؟ تا دم مرگ. ملک الموت نیامده، پروردگار جلو هر سه وای میسته. سایه رو بندم نندازی، این باید سالم از دنیا بره. نمیذاره نه دنیا جلوه کنه، نه شیطان، نه هوای نفس. این آدم که آخر جاده است، مرگ برای او به آسانی عوض کردن یه پیرانه. پیران دنیا رو در میاره، پیران قرب الهی رو میپوشه. تمام. اینایی که هم مرگ میترسن نمیدونن مرگ یعنی چه. مرگ یعنی برای سالک لباس نو پوشیدن برای دیدن محبوب. لباس کهنه‌های 50-60 ساله رو در آوردن، چرک و کثیف و از لباس پول و شهوت و اینا همه در اومدن و یه دونه لباس پوشیدن برای زیارت محبوب. نه تنها نمیمیر اینا ابدا. سوره فصلت رو ببینید، نمیذاره تنها بمیری، نمیذاره. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. من ملائکم رو به بدرقه میفرستم، به استقبال، میگم برین و مسافر به سوی منو بیارینش پیش خودم. اولم تا جان نداده بهش بگین لا تخافو، هیچی نترس، ولا تحزنو، قصه هیچی رم نخور. قبل از مردنش بهش بگین ابشرو بالجنت التي کنتم بها توعدون. ما اومدیم بهت مجره بدیم، خونه‌ای که دنبالش بودی در شبا کردن، بفرم. این مردن. خب سالک همه دنیا رو نعمت میبینه. خوب اینو دقت بکنید، من میخوام یه روایت نصف خطه برای تکمیل بحث 15 شبم از حضرت مجتبا براتون بخونم. یعنی این روایت پر کردن ظرف این 15 شب است. لبریز بکنه. سالک دنیا رو نعمت میبینه. سالک دشمن رو دشمن میبینه. سالک هوای نفس رو دشمن میبینه. ولی غرایز طبیعی رو دوست میبینه و دنیا رو هم نعمت. شیطون هم که دوست نمیشه که دوست ببیننش. اون در دشمنیش پا بر جاست. چقدر زیبا فرموده حضرت مجتبی. اگر از امام مجتبی غیر این نصف خط هیچی باقی نمونده بود که در تحف العقول حسن ابن شعبه حرانی، کتاب مال 1100 سال پیش، اگر حضرت غیر از این نصف خط حرف نداشت، به نظر ما طلبه ها حرف و تو دنیا کامل کرد و شهید شد. اگه هیچی دیگه نگفته. الخیر الذی، نصف خط، الخیر الذی لا شر فیه، خیری که هیچ زیانی، خسارتی، بدی، سوی باهاش گره نمیخوره، سالم سالم میمون. الخیر الذی لا شر فی، شر در اینجا یعنی ضرر، زیان، خسارت، بدی، سوء، خیری که هیچ زیانی به زلفش گره نمیخوره، شکر نعمه، و صبر علی نازله، شکر نعمت. نعمت چیه؟ خودت نعمتی، خودت. مگ گوشت نعمت خدا نی، مگ چشمت نعمت نی، مگ دستت نعمت نی، مگ انگشتات نعمت نی، مگ زیباییت نعمت نی، مگ موهای قشنگت نعمت نی، مگ قد آراستت نعمت نی، مگ اون چه صبحونه و نهار یا ما رمزون افطار و سحر سر سفرت نعمت نی، مگه سوادت نعمت نی، مگه زن خوبت نعمت نی، مگه بچه خوبت نعمت نی، مگه اولاد خوبت نعمت نی، مگه پول حلالت نعمت نی. امام مجتبی می فرماید خیری که ضرر کنارش پیدا نمیشه شکر نعمت. شکر یعنی چی؟ طبق آیه‌ای که پریشب خوندم، اعملوا آل داوود شکرن. شکر یعنی هر چی نعمت خدا بهت داده اینو هزینه خودش کن. بگی به جایی که صورت خوشگرم و به این دختره ببازم، خود صورتم رو میارم دو مهر ابی عبدالله میذارم، سبحان ربی الاعلا و به حمده میگه. این چشمای قشنگم رو به جای این که به این دختره بدم، میشینم برای ابی عبدالله گریه میکنم، میشینم برای خودت نصف شب گریه میکنم. این گوشم رو میدم به صدای قرآن، میدم به صدای علی، میدم به صدای زینب کبرا. چرا گوشمو بدم به عشقبازیای افراطی شهوانی حرام؟ شکر نعمت یعنی هر نعمتی که به داده هزینه خودش کن. و چون در دنیا زندگی میکنی، چون در دنیا زندگی میکنی، بر مشکلات، رنجها، فشارها، کمبودها، دریوریهای مردم صبر کنی، خودتو نگرد، مثل کوه وایستی. این کل معنای سلوک الالله. خیلی با خودم کلنجار رفتم از صبح تا وقتی داشتم می اومدم طرف منبر، که امشب آخر منبر رو باید چی کارش کنم. همینجا یا الله بگیم و بریم. شب 15 ماه رمضان به این نتیجه رسیدم که حضرت مجتبی که 47 سالگی شهید شد، حضرت مجتبی با پای بدون کفش و بدون جوراب از تو اتاقش 25 بار مکه رفت. سنگلاخای بین مکه و مدینه رو دیدیم که کوهستان کلش زبر زمخت. 25 بار با پای بی جوراب و بی کفش رفت مکه. پولم داشت، تو کاروانم اسب داشت، پیاده میرسیدم در مسجد الحرام، همه داشتم میریختن تو. امام میومد طرف دست راست در، صورتشو میذاشت رو دیوار گلی، صورتشو، نه یه طرف صورت رو دیوار، مثل زن جوان مرده گریه میکرد. 25 بار پیاده. می گفت یا محسن قد عطا کل مصی، من کمت گذاشتم. یبن رسول الله به ما چی یاد میدین ما چی بگیم؟ فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک، بدیای منو با خوبیای خودت ببخش. اینا رو داشتم تو ذهنم میگذروندم، بعد به این نتیجه رسیدم که اگه حضرت امشب لطف کرده بودن، آقایی کرده بودن، بزرگی کرده بودن، می اومدن تو این جلسه. من تو مسیر منبر پاشونو می بوسیدم، سوال می کردم یا ابن رسول الله آخر منبر هر شب و نرم؟ حضرت می گو من اصلا اومدم بیشینم پیش این مردم گریه کنم. خب باش باش، الهی لا تعذبني خدایا به من مهلت بده، کارامو اصلاح کنم، منو با تازیانه عذاب بیدار نکن. ولا تمکر بی فی حیلتی، منو به دام عذاب گرفتار نکن. من اینا لیا الخیر ولا یوجد الا من اند، کجا دنبال خوبی برم؟ همه خوبی ها پیش توه. و من اینا لیا النجا ولا تصدتا الا به. للذی احسن استغنا عن عونك ورحمتك، اونی که تمام عمرش خوبی انجام داده بازم بی نیاز از رحمت تو نیست. وللذی عصا وجتر اعلی، اونی که با تو جنگیده و جسارت با تو داشته، ولم یرز کرد، تو را از دست خودش راضی نکرده، خرجن قدرته نمیتونه از چنگال انتقام تو فرار کنه. حالا امام مجتبا میخواد با شما هم صدا بشه. یا رب، یا رب، یا رب. خدایا نصف زمان مهمانی تموم شد. یا رب، اللهم ازقنا حلاوة ذكرك، اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة قربك، اللهم ازقنا حلاوة رضوانك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك. هم به حقیقت حضرت مجتبا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده. به حقیقت حضرت مجتبا مرگ ما رو روز عاشورا قرار بده، به عزت و جلالت، به انبیا، به آیات، به اون لحظه ای که بدن پامال شده یه قاسم و بغل گره، مرگ ما رو مرگ
مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. اللهم اغفر لنا و لوالدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم أيد واحفظ إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.